و پوسیدم شو اصلش رو برداشتم و نارنجکاش اصلا اگه نداشت نارنجکاش رو برداشتم رفتم جلو، حالا چهار تا نارنجک داشتم، رفتم به سمت جلو دیدم یه بند خدای حالا اونم حاج آقا علیرضا وادی السلام، وادی السلام بچه کاشان تیر خورده جای کمربندش از پوشش در اومده واسده محکم با یه حالت عجیب معنوی روحانی، داداش برادر از این طرف یا اینجا میدونه میرون بودی هم با سگام باید میرفتیم، پاکسازی هم نشده بودی که رفتیم و به سمت محور عراقی ها، با اینکه بالاخره محور پاک شد دو تا تیر بار مونده بود، یکی زل شرقی یکی زل غربی، که اینا اجازه نمیدونن که نه کسی بره عقب دیگه نه کسی بره جلو، بسته بودن برای این بار. رفتیم بچه اون یک زل شرقی رو خاموش کردیم، زل غربی رو منم خاموش بکنم، هر کی میرفت منگار که واقعا چهار تا چش داشت هر چهار جهت رو میدید. این ما رو علاف کرد تا خود صبح، تا خود صبح که قرابالا صداش دیگه در اومد، ولی هر کی میخواست بره تو دشت قشنگ میزدش. موندگار شدیم و سنگر گرفتیم و گفتم خب هشت ایران میاد دیگه، محور گرفتیم ساعت هفت نیم بودیدیم عراقی ها اومدن به پاکسازی، پاکسازی کردن دونه دونه سنگر رو بلند کردن، بلخب به ما رسیدن، من کار تو بسیجی و همه رو هم یه اونه که سپاهی بودن لا خاک قایم کردن و نارنجکار رو قایم کردن و ما میبند خود موجی کنارمون بود بچه اصفهان نجف آباد بود که فاملشو نمیدونم، بلندش کردم که بیارمش، یکی رفت گفت که این اصلا نمیتون را بیاد خلاصم هست عراقی قشنده به قول آقای کارگر یه چی میگو متوجه میشدید چی کارش کنم، گفت بکشش خلاصش کن، بعد دستش انداخم گردنم محکم که بگیرم من بیارمش، اومد گفت که حالا هنوز اون کلمه که عربی هم بلد نبودم گفت خلی ولی گفت ولش کن، وقت گفتم که نه میارمش، اصرار کردم بش رفت اون یه دو شکایت که میگم ولش کن ولش نمیکنه، گفت دو تا فوش یه لگنم به عراقی زد تو پس این ور نمیام هم چالت، اومد نگفت نه برداشت با قنداقه تفنگ زد تو بینی من، زد تو بینی و بعد من افتادم زمین از پشت گردن اون گرفت کشی برد سنگر تیر خلاص رو زد دیگه، من دیدم منم دیر به جان من تیر خلاص خوردم، یه خودم بلند شدم نمیدونستم پام کجاست یعنی تو زمین هوا، ولی رسوندم خودم بچا گفتم دست منو بگیرید، دستم گرفتن رفتیم تو جمع، ولی خب کم کم که چشمم وا شد دیدم آره حدود 60 70 نفر از بچا اسیر شدن از تعمونده سنگرا، ما رو بردن از اونجا 8 و نیم ایران اونجا رو گرفت، یعنی فاصله 8 سال اسارت من با آزادیم 1 ساعت و نیم بود.
عجب عجب
این از اسارت.
بله و این 8 سال چطور گذروند اینا جو؟
والا در وهله اول خب ما یعنی حدود یک ماهی بود یه ماه خورده در به اصطلاح شهر مرزی عراق اسم شدم نیست، نزدیک خود همون به اصطلاح دهلوران اونور به اون مرز اسم شدم بیاد بهتون میگم، اونجا بودیم و به عنوان مفقود که هیچ خبری از همون نبود، بعد ما رو وارد اردوگاه موسل دو اردوگاه بزرگی بود یا الان شده سه، ما رو وارد اونجا کردم با بچهای رمضانی اونجا بودن، ما حمله محرم بودیم اونای دو سه موضوع ترما بودن، ما رو وارد اونجا کردن و بعد یه مدت اونجا بودیم و زیاد اینجا جنب و جوش نداشتیم تا بعد از اینکه ما رو از این اردوگاه با قصه‌ای که وقتتون رو میگیرم زیادش ما رو بردن اردوگاه دیگه، از اونجا فهمیدیم که اسارت یعنی اینکه خلاصه آقا این نیست که تو دست حالت مزمحل بکنی یا گوشه گیر باشی، باید اکتیو باشی، عین خودش جبهه جنگ. اونجا شروع کردن فعالیت فرهنگی و من اولین فعالیتم تئاتر بود که با بچهای بیت المقدس و محرم و رمضان اینا یه سری آدمای که هنردوز بودن، آقای سید حسین هاشمی، آقای خیلی زیاد اسم شدم نمیاد، آقای مهداد فردوسیان خدا رحمت کنه، آقای محمد رضا حراتی، از بچهایی بودن که تئاتریست بودن واقعا، یه سرشم نبودن اونجا شدن، من خودم واقعا تئاتر متنفر بودم، ولی اونجا دیگه شروع کردم بادیگر شدم، چون بادیگر شاخص و از صدقه سر همون بچه ها بعد اصارات هم ادامه داد می شدیم هنرمند. حالا
خدا حفظ
مدرکه گذاشم در کوزه ها بشه می خوری.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه، چرا باز در ادامه خدمتون خواهیم بود. آقای کارگر شما بفرمید این چهار سال رو چطور سپری کردین؟ بالاخره از بهترین زمانهای عمر شریفتون هم بوده، جوانیتون بوده، ولی خب بالاخره دست قضا و قدر الهی اینطور براتون رقم زده. شما چطور سعی کردین باهاش کنار بیاین با توجه به اینکه مفقود الاثر هم بودین و من یه جای دیگه هم همینو گفتم، گفتم وقتی آدم این که نمیدونه چی قراره براش رخ بده، چه اتفاقی قراره رخ بده، این کارو اصلا سخت‌تر میکنه. شما چطور سپری کردین؟
خدمت شما عرض کنم، هر حال وقتی که این اتفاق افتاد و اسیر شدیم دیگه باید با محیط و به قول معروف اون فضایی که برامون ایجاد شده باید خودمون رو تطبیق بدیم. حالا به چه صورت؟ دلخوشیم بودش که حداقل تنها نیستیم، باز دوستان دیگه هم رزمان و به هر حال هم وطنامونم بودن، از باب این که حالا دیگه چون هستیم، نه این که چون زیاد بودن بخوایم بگیم، حتی آنچنان زیاد هم نبودن. به هر حال چون نیروی به قول شما جوونی بودیم دیگه، من اون موقع تازه 20 سالم بود که اسیر شدم و اکثر نیروها تو همین رنج بودن، اگه مثلا میانگین بگیریم همین رنج بودن، از 15 ساله داشتیم تا 60 ساله. شرایط به طوری بودش که خب روزهای اول و ماهای اول خیلی سخت میگذشت، نمیتونستیم هیچ فعالیتی داشته باشیم، نمیتونستیم چون ارتباط نمیتونستیم خیلی با همدیگه داشته باشیم، تجمع بیش از دو نفر ممنوع بود و زمان هواخوری رو کم بهمون میدادن، تو آسایشگاه ها هم که باید سکوت باشه و خیلی چیز نباشیم، تردد نداشت باشیم تو آسایشگاه و خیلی تجمع نکنیم تو آسایشگاه. بعد از چندین ماه دیگه یه خود آزادیمون بیشتر شد، تونستیم قدم بزنیم، تونستیم با بچه ها بشینیم صحبت کنیم، از همدیگه سوال کنیم خاطراتشون، بیوگرافیشون رو بدونیم چی از چی نیست.
بله.
و اونجا یه حالتی شد برای ما که درست سخته، یعنی واقعا سخته، یعنی هر روزش برای شاید خیلی سال تلقی بشه، ولی لطف خدا بودش که این توان رو در یک جوان 15 ساله گذاشت، این توان رو در من نوعی گذاشت که بتونیم با اون سختی‌هایی که دشمن هر روز به هر بهونه‌ای می‌خواست زهر چشم بگیره، یه بار به مثلا فکر کنید اون که چرا به سیم خاردار نگاه کردی کتک می‌زنه، یه روز چرا مثلا یه نصف تیغ گم شده همه رو به سلاله می‌کشیدن، نمی‌دونم چرا قاشقاتون مثلا، چون یه قاشقای رویی داشتیم که برای غذا خوردن، حتی غذا که میگم حالا با اون 4-5 قاشق برنجی که به هر نفر می‌رسید، بعضی برای اینکه علامت به این قاشقا بذارن سابیده بودن دوم قاشق رو، به نوعی که مثلا خودشون بفهمن این قاشق منه، گم نشستن بتونه از همون قاشق دوباره بشوره استفاده کنه. عراقی اینو به منزله اینکه کرده بودن که اینو شما مثلا دارید ابزار مثلا مثل چاقو درست میکنه، خیلی به قول معروف برخورد شدیدی کردن، خیلی بچه ها عجیب زدن، شکنجه کردن سر همین قضایی که کسایی که قاشقاشون این چیده. به هر حال همه اینها سختی هایی که بود طوری شد که بچه ها درس زندگی اونجا گرفتن، یعنی این که میگیم ایثار، بله یه موقعی از شما داری یه چیزی انفاق میکنی، ایثار میکنی، خودت نمیخوری میدی به دیگری، ولی اونجایی که غذا کم بود واقعا لقمه، یعنی قوت لایموت بود، بخور و نمیر بود، خیلی ها به بچه هایی که مریض بودن وضعیت جسمیشون به خود زده ایثار میگن، غذای خودشون رو حتی اون چند قاشق برنج رو به دیگران میدادن، یا از خودگذشتگی هایی بود که خب درمان و مداوا نداشتیم، بچه ها طوری بودش که حالا شاید مناسب نشوش اینجا بگم، به صورتی که مثلا اون حالت مکش زخم ها رو بچه ها خودشون به صورت با دهن انجام میدادن که مثلا عفونت ها خارج کنه از بدن بچه ها. اینها چیزایی بودش که به هر حال امیدواری رو زیاد میکرد، یعنی هیچ کدوم از بچه ها اون چیزی که تو اردوگاه ما بود با اون که مفقودی نبودیم ناامید نبودن، امید داشتن، حالا هم به تاریخی هم مالا مفتم این 22 بهمن عید ایشالله مثلا میریم خونه نمیدن فلان میشه، ولی این امید از دست نمیدادن، چون تنها چیزی که میتونست تو حسادت اذیت کنه بچه ها رو ناامیدی بود.
آها درست.
به این نحوه بود که حالا به هر حال تونستن رزمندگان دیروز، آزادگان امروز،
بله،
تونستن تو اون اسارت به هر طریقی شده دلداری هم بدن و بتونن مقاومت کنن.
بله متشکرم. بله. آقای جوانبانی، تئاتر رو به صورت مناسبتی برگزار میکردین، کار میکردین یا نه اصلا شده بود یه روزمره براتون که تخصصی روش کار میکردیم توی دوران اصالت؟
عرضم به خدمتون در اوایل اصالت سعی میکردیم به قول شما مناسبتی باشه و یه حالت مراسم مثل جشن چیزی باشه، سعی میکردیم تئاتری روحوزی کار کنیم چون به اون صورت حرفه‌ای نبودیم. کلیشه‌ای چیزی که از ایران تو ذهنمون بود یا بود در ذهنشون، ولی بعدها دیگه رفت به سمت تخصصی تر. خب میگم دوستان داشتم که حالا تو مدرسه زبان بودن، اونجا کتاب انگلیسی میخوندن، درس میدادن، سرشه در تاعت کتاب های عجیب خونده بودن، حالا اونا نشستن سناریو نوشتن. یه تاعتی که شاید به وارد نشه مثلا برپرد، مثل یه تاعت معدن بود، میخواستی قشر جامعه رو مهندس و مثلا خلبان ایچی که توی معدن گیر کرده بودن، حالا قصدش چی بود؟ این بود که بحث یا تفاوت ایدولوژی ها بود، خیلی قشن برای همه سقیل بود، ولی بچه هم نشستن نگاه میکردن. یا تئاتر اتکال یه نقش بود که من در چهار نقش بازی میکردم، حالا یکیش اموسان بود آمریکا بود، حالا چهار تا نقش روسیه بود، فرانسه بود، هر کم به یه شکلی، ولی خب کومیک. یه تئاتر به نام تئاتر آلات خیلی زیبا بود که آقای حسن محمدی در ملأ عام بازی کردیم، ولی به زبون غیر که متوجه نشه تئاتره. دو تا تیم بسکتبال که مثلا حالا یه تیم ایران بود، یه تیم هم مثلا عراق، کمکش آمریکا بود، داور حکمش به قول عراقی ها من بودم، یه ریش بوزی داشتم یه کلا. بعد مقابل این تیم دو تا تیم قشنگ جنگ ایران عراق، مثلا کمک ایرانی ها عراقی ها مسعود رجبی منافق بود یا منافقین دیگه، یا حتی بنی صدر خائن بود، اینا بازی میکردن که تو اون تیم ایران هم مثلا سرمربیش روح الله بود، یه سری از من کلا کار نداریم که یکی از عراقی ها میگفت که هذا مو لعب ای مسرحیه، و بقیه عراقی ها میگفت شما چقدر احمقید ببخشید که متوجه نمیشید این بازی نیست، این مسئله تئاتر، یه بازی سیاسیه. حتی به این بینش رسیدن که بچه های تئاتر رو مثلا تو ملأ عام به این صورت بازی بکنن. من بگم که تمام این بینش و تمام اگه بچه ها سربلندش واقعا با افتخار اومدن تو اردوگاه ما که معروف بود به اردوگاه حرس خمینی ها، تئاتر ما یه تئاتر واقعا همینطور پیش پا افتاده نبود آخرای دیگه، یعنی واقعا این تئاتر حرفه‌ای بود که انقدر سرمایه بود با تجهیزات که پیرن شخصی داشتیم، لباس ها شخصی داشتیم، گریم داشتیم، اونم با گل ناز، مثلا گریم های خیلی قشنگ با گل ناز میکردن که مثلا وقتی میادیم روی صحنه بچه همون تحییر میشه این ریش کجا هورده، ریش چطور درست کردن تو اسارت، همه چی ممنوع بود. حالا فکر کنم مثلا اینو میگرفتن، کارش با کرامت کاتمی بود تو بغداد که این طول هم شد، یه بار صدام ما رو گرفتن، صدام درست کرده بودیم خیلی زیبا با درجه با لباس، لام است با شما چطوری لباس ها کجا بردین، لباس ما رو خیلی صدام ما رو تو توالت گرفتن بردنش بغداد. حالا یار تئاتر ما اینطوری روش کرد، رفته رفته پله پله به قول خود استپ بای استپ، ولی همه اینا رو مرهون هدایت ها و مرشدی طریق ما به نام حاج آقا ترابی بود که خدا روحش رو شاد کنه، که آزاده ها همه مدیونیم، اردوگاه به اردوگاه می رفتن که اردوگاه ها رو ساکت کنن، ولی خود به خود شده بود یه معجزه برای بچه ها.
خدا رحمتشون کنه. خیلی ممنون آقای کارگر عزیز، از لحظه آزادیتونم برامون میگین چی شد، چه اتفاقی افتاد، شما که مفقود بودین چهار سال هیچ خبری ازتون نبود، یه دفعه قرار شد برگردین و اون لحظه که برگردین چی شد، خانوادتون رو دیدین چه اتفاقی افتاد؟
سال 69 حدود اوائل شهریور بودش که دیگه متوجه شدیم که این دفعه دیگه نوبت ماست که آزاد بشیم، چون این موضوع آزادی از زمان قبول قطعنامه و اون بندهای آزادی و صدا شروع شد، این که مثلا این ماه میبریم، ماه بعد میبریم بهتون آزادتون میکنیم، که همطوره ادامه داشت تا اینکه به شهریور 69 رسید. در حال اون موقع صلیب سرخ اومد دم در اردوگاه و شروع کرد تازه اسامی رو گرفتن و با اسدا صحبت کردن و به قول مدار یه شناسایی کردن و بعد اعزام به سمت مرزهای ایران. خب تو زمانی که من تو اسارت بودم خانواده اصلا از من خبری نداشتن، یعنی همه مفقودین اینجوری بود، ولی به صورت‌های متفاوتی امیدواری در خانواده هم بود که من زنده هستم و بر میگردم روزی.
هنوز هم بعضی از مادرای شهدا هستن. بله. که واقعا هنوز بعد از چندین سال. بله. امید دارن.
بله
بله میفرمود.
من هم تا حالا جالب اینه که تو دوران اسارت من از خانواده خودم مطلع شدم.
چطوری؟
حالا یه چیز وقت هست خدمتتون.
خیلی کوتاه اگه بگین ممنون میشم.
بندهای تو اردوگاه 4 بند داشتیم.
بله.
که دوتا دوتا روبروی هم بودن و ما بین بند 1 و 2 و 3 و 4 یه فضایی بود که هم به قول حالا خودشون درمانگاه بهداری بود و آشپزخونه تو اون فضا بود. یه راه آبی هم داشت که میرفت به همون پشت بین دو تا 4 تا بند که دو بین 2 و 4 3 یه فضای راه آبی بود میرفت تو چاه آب که مثلا اون آقای فاضلاب میرفت اون داخل. من تو همون بین دم اون چیز بودم، اون راه آب بودم، نمیدونم حالا چی شده بود اونجا وایساده بودم، یه دفعه دیدم یه صدایی از اون ور دیوار داره میاد، همین سوراخی که آب میده. منم جواب صدا کردم، منم جوابش رو دادم، گفت بچه کجایی؟ من گفتم من بچه تهران. گفت منم بچه تهرانم و فلان. و بچه کجایی تهرانی؟ گفتم حالا منطقه مسکونیم هفت‌چنار. گفتم هفت‌چنار. اونا گفت منم هفت‌چنار بودم، اسمت چیه؟ گفتم فلانی. گفت بابات مثلا میاد مسجد فلانجا؟ گفتم که آره معمولا میرفت اونجا. گفتم آخه تو بابای من چه کجا میری که بابای منه؟ گفت بابات یه دوچرخه نداشت. گفتم چرا دوچرخه هم داشت؟ خود ایشون مثلا تعمیرکار رادیو ضبط و اینا اون موقع بود. میگفت شما یه ضبط آیوام ندادید که اینجوری نشون دادن؟ دقیق میداد، دقیق نشونی ها رو میداد. و گفتیم که آره. گفتش که آره بابات اینطوری و مثلا جویای حالشون شدن. گفت آره خوبن، سالمن، فلانن. و همیشه میگو پسر من مثلا مفقود و فلان و هیچ اثری ازش نیست و اینها. که من حالا با همون مثلا چیز خیلی دیدم آرامش بیشتر گرفت،
دلگرم شدیم.
آره. تا اینکه حالا زمان آزادی ما شد. خب میگم خانواده همش گوش به رادیو بودن و روزنامه نگاه میکردن که یکی از دوستانمون تو روزنامه دید که اسم من هست، خیلی خوشحال و مثلا حدودای طرف میدون سپاه بود، دربست میگیره میاد سمت خونه که مثلا با اون هیجانی که داشت و خوشحالی که داشت به خونه ما اطلاع میده که مثلا همچون چیزی شده و داره میاد. جالبش اینه که پدر من کار داشته بود، تو مینیبوسی بود توی مسیر اگر اشتران کنم میدون 7 تیر تا راهم بود، یه مینیبوس های اونجوری بود. دید که یه آقای داره روزنامه میخونه، بعد گفت اینا چیه؟ گفت اسامی و اسرایی که آزاد شدنه. گفتش که ببین پسر منم هست. ایشون میگه اسمشون چیه؟ مثلا میگه محسن کارگر حاجی آبادی. بعد یه همتون داشت نگاه میکرد میومد میومد و گفت آده اینا اینجاست. خیلی خوشحال شدند و کل مینیبوس مثلا با صلوات و خوشحالی و اینها با پدرم رو بوسی کردند و تبریک روش. تا اینکه اومدیم و به قول معروف بچه ها که اسم ما تو روزنامه دیده بودن مهیای استقبال شدند و یک تیم استقبال درست کرده بودند و به هر حال مردم هم برای آزاده ها کم نمیذاشتند.
بله
دوتاشون زیاد بود، همیشه هم هست.
خدا انشالله حفظتون کنه. خیلی ممنون آقای جهانبانی عزیز. ما فکر کنم کلن 4-5 دقیقه فرصت داریم. میخوام از منظر شما اینو بپرسم، چون معمولا خودم دوست دارم این نکته آخر صحبت ها بپرسم از مهمان عزیزمون، که اولا که شما با خدا معامله کردین و اجر این 8 سالتون هم قطعا محفوظه نزد خدای متعال و اصلا هیچ جامعه، من اینو از سرم قلب میگم که هیچ جامعه نمیتونه این 8 سال شما رو بذاره توی کفه ترازو و اون ورش حال من پول یا هر مقام هر چیزی بذاره بگه آقا این دقیقا برابری میکنه پس تمام. اصلا این قابل شمارش و قابل چیز نیست که بخوان با چیزی اینو برابرش بکنن. ولی ته دلتون شما از جامعه امروزی چی میخواین؟ نمیخوام اصلا بحث انتظار داشتنتون نیست، قطعا انتظار ندارید، میگم چون با کسی دیگه معامله کردید، ولی بخواین حرف دلتون رو به جامعه امروز بگه، حرف دل کسی که 8 سال از بهترین زمان عمرش رو توی بدترین جاهای دنیا بوده به خاطر وطنش به جامعه امروزش بگه اون چیه؟
اولی که همه ما مدیون انقلابیم، بعد همه ما مدیون شهداییم، همه ما آزاده ها، حالا اکثرشون، حالا خودم رو نمیگم، و جانبازان شهدای زنده هستن. خیلی از آزاده های ما الان هستن که در بستر مرگن، خدا اینشالا به حق حضرت زهرا شفاشون بده. یه سریشون حالا قطع نخوا هم، بیماری ام اس دارن، ای ال اس دارن، انواع بیماری هایی که حالا بعضی ها رو داره بهشون رو میکنه. 10 سال 9 سال 6 سالی هست که تو بستر افتادن و فقط میتونن صحبت کنن، بعضی فقط با چشمن. حسین قاسمی که دوستایی که ALS داره 10 سال تو بستره، ولی من میگم اگر حضرت یعقوب بود بشه لنگ مینداخت، اینقدر این بشر مملو از روحی است. با چشم صحبت میکنه، الان زبونش نمیتونه صحبت بکنه. خدا شاید وقت زبون دو، من ازش فیلم گرفتم که انشالله به زودی پخش خواهد شد، موقع با زبون بی زبونی که پسرش متوجه میشد این چی میگه، میخوام توقم الان بگم پشت بندش، میگفت که ما مدیونیم به این نظام جمهوری اسلامی. من میدونم که الانم امتحان، خدا من لایق دونسته. حالا با من یه تیکشو میگم که از حضور خانوادش عذر میخوام، اینطوری حرف میزد، پسرش ترجمه میکرد، 3 تا پسر ناز داره، یکی از یکی بهتر که مترجم پدر بودن و هستند. وقتی میگفت اینطوری، میگفت یه دوستی دارم که تو اونم خدا رحمتش کنه، آقای ناصر کریمیان، میگفت من تو اصالت تو هیچ دعایی گریه نکردم، حسین قاسمی منو به گریه انداخت، ترکیدت. وقتی دید تو این بستر، تو این شرایط چقدر از خدا راضیه، چقدر میگه خدا شکرت که من لایق نستم، چه امتحانی ازم داره میکنی. من میگم بچه های آزاده، بچه های جانباز، رزمنده، توقعمون از خدا رو شاکریم که خدا لیاقت رو داد و این بستر رو فراهم کرد، فرصتی شد که اگه یک زمان شعار میدادیم اگه جنگ بشه ما اولین نفر صف اولی، و رفتیم خدا رو شکر. توقم اینه که آقا جان ما رهبری داریم به نام سید علی خامنه‌ای حفظه الله، ما همه سربازشیم، توقم اینه که ما ادامه دهنده راه شهدا باشیم، انقلابمون رو نگذاریم به دست نااهلان بیفته، انتخاب صحیح داشته باشیم، نگذاریم انقلاب به دست نااهلان بیفته که اون چه کردن بر سر ما و میکنند از نااهلانه. ما هیچ توقعی نداریم، الحمدلله رب العالمین، نه سایه اول خود خدا بالا سرمونه، بعدم رهبری داریم فرزانه، خدا رو شاکر من همیشه دعاشو میکنم.
بله خیلی ممنونم ازتون، خدا انشالله حفظتون کنه. آقای کارگر عزیز، همین سوال رو هم خیلی کوتاه شما لطفا پاسخ بدین.
ما انتظار خاصی رو که از نظام نداریم. یاد جمله حضرت امام افتادم که دو اوائل انقلاب میگفتش که هی نگویید انقلاب برای ما چه کرده، بگویید شما برای انقلاب چه کردید.
بله.
نه این که من و نه دوستان من، هیچ کدوم از ایثارگران، حالا چه آزاده چه رزمنده چه جانباز، هیچ توقع خاصی ندارد. ملت ایران همیشه وفادار بوده به این نظام.
بله.
و دوست داره این نظام و دوست داره که نظام پابرجا باشه با رهبریت حضرت آقا، رهبری که فرزانه است و امام مسلمینه. و تو این حوادث اخیر هم دیدیم چجوری ملت دفاع کرد از این نظام.
خیلی ممنونم ازتون، خیلی متشکرم. از آقای جهانبانی عزیز هم بی نهایت ممنون، سپاسگزارم. انشالله که خدا حفظتون کنه و انشالله همیشه سربلند و پیروز باشید. توفیقی بود برای من که خدمتتون بودم، استفاده کردم و لذت بردم از صحبت‌های دلنشینتون. از شما هموطنان عزیز و ارجمند هم که تا این ساعت همراه بودید با مشق شیدایی، بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم. در پناه خداوند متعال باشید. شب خوش و خداحافظ مردم شریف ایران.
خب دوستان عزیز شنونده، شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتتون هستیم همچنان از رادیو گفتگو. برنامه مشق شیدایی تقدیم به شما شد، همچنان با ما همراه باشید.
چه امریکا، چه سعودی، چه هر بلاغ دیگری،
بخواهد کاری کنه نمیتونه کاری انجام بده. این اراده الهی نه چیزی هم نیست در مقابل اراده الهی.
می‌بینم در آینده ملت ما اون روزی را که ملت ما به عنوان یک ملت شکست ناپذیر، ملتی که حمله کردن به او حمله کننده را پشیمان خواهد کرد، ملتی که تعرض به خود را با قدرت جواب خواهد داد.
آفریقایی ها نزدیک نیاید.
در آنجایی که فکر نمی کنیم
ما در نزدیک شما هستیم.
ملتی که قدرت ها هوس حمله و تعرض به او را باید از سر خارج کنند. در چشم ملت های دیگه و در تاریخ معرفی خواهیم شد.
ملت آماده جان فشان است. لیاقت پیروزی را
شهادت مظلومانه سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرمانده غیور و شجاع سپاه قدس، به دست جنایتکاران آمریکایی را به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم.
من پاسدار قاسم سلیمانی.
یونس قاسم سازمان داشته باشید که بتونیم شبه امشب جنگ دومون رو شروع کنیم.
خدایا به اون جنازه هایی توی اردن بر نیاشتن جز شهادت برای ما مخواه.
نصر تموت نصر الله سليمان عرب فضلك نصر بس ويوصل له سليماني رد ما ضاع من شافه له العدو هالأمر ما يجهله إجاكم خلصت المهلة سليمان.